این هفته با اپیزود شماره 16 باهاتونیم. به طرز جالب قرار بود من و امیر این هفته کنار هم این اپیزود ضبط کنیم. قرار بود من برم پیش امیر مهمونش باشم که به قول اون خواننده معروفه سیممون کوتاه اومد و حالا باقی رو بخونیم دوباره میایم. و
سیممون اندازه نبود.
آره.
اشکال نداره، در هفته های آینده با هم ضبط میکنیم و یه شماره خاص در میاریم.
بریم سراغ اپیزود پرهیجان این هفته، حتما تا آخرش همراهمون باشید. این پاراتکست، پادکستی از امیر صادق‌پور و نیما دادگستر درباره رویدادها و روندهای تکنولوژی. سلام امیر.
سلام نیما، چطوری؟
رو به راه. اولین باری که داریم شب ضبط میکنیم.
آره، بالاخره به خاطر گرما هم که شده اومدیم شب ضبط کردیم. الان 29 تیره و ساعت فکر میکنم 10:30 دهونیم هم گذشته.
اینم خوبیه خودشو داره،
حداقل خنک‌تره. خب بریم توی شماره 16 مون بپردازیم به مقدمه هر هفتهمون و ببینیم چه خبر.
چه خبر از کجا، چه خبر از داخل؟
آره، اول بریم سراغ داخل و بعد بریم سراغ خارج.
بریم یکم فالوآپ داشته باشیم. آخه من چی بگم از داخل و خارج امیر؟ هر بار من یه چیزی میگم بچه‌ها میگن نگو. خود سانسور کن، چرا وارد این مسائل میشی؟ اوکی نمیگیم، میریم که داشته باشیم فالوآپ و این حرفا رو. ولی یه چیز بگم، آخرش نمیتونم نگم.
بگو.
آقا دنیا بد داره میرزه به هم.
آره تمام معادلات این یارو ترامپ زده به هم زده.
آره، یه جوری من احساس میکنم روی این که بتونه اتحادیه اروپایی از هم بپاشونه داره حساب میکنه. خب ابرقدرت دنیاست، داره از این موقعیتش استفاده میکنه دیگه.
دقیقاً.
تو میبینی که الان مثلا چین با اروپا، چین با روسیه، چین با بقیه کشورها رو، حتی کانادا، دارن مذاکرات دو به دو میکنن برای اینکه چطوری جلوی امریکا بایستن. به آدم تأسفش میگیره که چرا از دیپلماسی ما نمیتونیم استفاده کنیم، چرا خودمون رو مجبور کردیم که مذاکره نکنیم، چرا عمق استراتژیک ندادیم به فعالیتامون. چرا؟
سوالیه که واقعا جوابش رو من نمیتونم بگم، چون سیاست هایی که الان رو متعین نمی کنیم دیگه. ولی همه کشورها خب سال هاست، دهه هاست، شاید حتی صده هاست که دارن از این قضیه استفاده میکنن و منافع خودشون رو بیشتر از منافع بقیه حتی پیش میبرن. ولی ما داریم حالا حداقل بعدا تو تاریخ معلوم میشه که نوشته میشه دیگه که چقدر داشتیم اشتباه میزدیم. ولی فعلا نه، نمیتونم، من نظری نمیتونم بگم در این بدم در این مورد.
اون هفته خیلی نظر نداشتی که بدی.
این خیلی خواسته، بذار ندم.
بریم سراغ فالوآپمون. اون هفته این ماجرای افزونه فونتیران رو که گفتیم، این هفته طرز عجیبی اصلا فکر کنم ما واقعا سقمون سیاه. امیر راجع به هر چی حرف میزنیم میتره که.
آره،
چی شد ماجرا چیه؟
بذار این هفته هم بگیم، حالا که ترکیده شاید هفته دیگه درست شد. والا ما تو شماره 14 فکر کنم اگه اشتباه نکنم، تو شماره 14 در مورد از یک خبری در واقع یاد کردیم که چند روز قبلش اتفاق افتاده بود و اون این بود که یه افسونه در واقع از سمت فونتیران منتشر شده بود که اجازه میداد اگه اینو روی کروم یا فایرفاکس کاربران نصب می‌کردن، محتوای متنی فارسی بعضی از سایت‌ها مثل توییتر و ویکی‌پدیا و گوگل و نمیدونم چند تا سایت دیگه با اون فونت ها، با سه تا از فونت های فونتیران که میتونستی انتخاب کنی کدوم فونت در واقع نمایش داده بشه. این افسونه رو مصطفی الله‌یاری نوشته بود واسه در واقع فونتیران با هماهنگ مسلم ابراهیمی که طراح در واقع فونت های ایرانه و در واقع سایت فونتیران رو داره. ولی دیروز فکر میکنم یه توییت زد مسلم ابراهیمی که آقا ما متاسفانه نتونستیم با هم کار کنیم و یه سری اتفاقات افتاده که حالا بچه‌ها میتونن توییت ها رو دنبال کنن و ببینن اون اتفاقات چی بوده. یه پست هم توی در واقع فونتیران منتشر شده در این رابطه که آقا اون فونت، اون افسونه‌هایی که گفته بودیم دو هفته پیش نصب کنین و استفاده کنید، پاک کنید و این افزونه های جدید رو نصب کنید و دو تا لینک جدید بود به کروم وب استور و موزیلا ادانس که اونا رو توی کروم و فایرفاکس میتونستن دوستان با اون لینک ها نصب کنن جدیدا رو، که یکی از فونت های ایرانی که دیگه از فونت های ایران فکر کنم ایران شارپ هم بهشون اضافه شده توی این افزونه جدیدا. واقعیت اینه که من نمیتونم، من از دیروز تا الان قضیه رو دنبال کردم، اتفاقی که افتاده یکم پیچیدگی داره، انگار یه سری انتظارات از هر دو طرف برآورده نشده و یه دفعه یه سری اتفاقات توی هفته گذشته افتاده و تصمیم گرفتن دیگه با هم کار نکنن. هر دو طرف خودشون رو محق میدونن، هر دو طرف میگن اون یکی اشتباه زده و کار بد کرده و به هر شکل حالا دیگه قضاوت با آدماست. اما حالا امیدوارم مسلم و مصطفی دوتاشون این شماره رو بشنون، حداقل این تیک از بحثمون رو بشنون و بیان و یه نظری به ما هم بدن که ما بتونیم اگه لازم بود توی هفته‌های آینده از زبون خودشون نقل کنیم داستان رو. ولی چیزی که توی اون پستی که مسلم نوشته چیز عمومی نوشته شده که ما با پیشنهاد آقای مصطفی الله‌یاری این افسونه رو در واقع نقش فنی ایشون رو انداختیم و در واقع ایشون گفتن که از یه جایی گفتن که من دیگه نمیخوام باهاتون همکاری کنم چون اسم منو قرار بوده ببرید، من رایگان براتون کار کردم، نمیخواستم ازتون پول بگیرم نه درآمدی از افسونه میخواستم، اما ایشون گفته اسم من برده نشده، حالا اگه افسونه میخوام 15 میلیون پول بدین. از اونورم چیزی که من با ارتباطی که غیر مستقیم با مصطفی داشتم این بوده که مصطفی ناراضی بود از شرایط، انتظار داشته چیزی بیشتر از اون اسمش که زیر افسونه حتی اگه بازش میکردی میتونستی ببینی از اسمش بیشتر یاد شه، که این اتفاق نیفتاده. حالا هر دوشون احتمالاً نهایتا قضیه رو جمع میکنن و دیگه حاشیه بیشتر امیدوارم نبینیم. حیفه.
نکنید این کار رو بچه ها، با هم خوب باشید.
حالا تو نظر تو بگو.
به نظر من مهمترین عامل طلاق ازدواجه. و مهمترین عامل این به هم ریختگی ها هم اینه که شفاف با هم کار نمی کنید، روی تصورات فکریتون کار رو شروع می کنید، بعد هم به مشکل می خورید.
آره،
ما هم از این کار کردیم،
تجربه همه ما
بسه، بلش کنید، تمومش کنید، بعد هم نگید، شفاف یه پست بنویسید، توضیح بدید، تمام دیگه، اصلا ما رو خط خطی نکنید.
اینجا فقط من تو پرانتز یه موضوعی رو بگم، همه ما ممکنه با یه سری آدم‌ها توی در واقع از زمانی که کار حرفه‌مون رو شروع کردیم تو هر حوزه‌ای که بودیم برخورد کردیم، حالا یا باهاشون کار کردیم یا باهاشون کار کردیم یا اونا با ما کار کردن و تجربه‌های بد داشتیم. این هم یه مدلشه دیگه، هممون هم داریم می‌بینیم یا داشتیم یا می‌بینیم که آدم‌ها داشتن. همین حرف نیما، ترجیحاً یا خیلی سفت و سخت ببندین از اول که مشکلی پیش نیاد، یا اینکه صادق و شفاف باشید که مشکلی پیش نیاد. هر چقدر صادق و شفاف باشید به خاطر سوء تفاهم هم که شده ممکنه مشکلات ایجاد بشه، پس ترجیحاً اون چارچوب سفت و سخت اول قضیه رو که حالا میتونه قرارداد باشه، توافق باشه، تفاهم باشه، حتی شده ایمیلی، اینو با هم ببندید که بعداً مشکلی پیش نیاد و بتونید به اون حرفی که اون روز زدید رجوع کنید و مشکل رو حل کنید. بریم سراغ ادامه داستان.
خب بریم سراغ رفیقمون آقای شینچین که یه موقعی،
نه دیگه بگو اسمشو، اشکال نداره،
اصلا دوست ندارم اسمشو امیر.
چیکار داری؟ اوکی.
بریم سراغ آقای شینچین که یه موقعی علاقه شدیدی داشت به فیلتر شدن وبسایت خارجی و رقبا و میومد توییت میکرد که از نقطه نظر اقتصادی خیلی علاقه‌مندم و استقبال میکنم از فیلتر شدن رقبا. و چند روز پیش سرویس خودش فیلتر شد. A Network. Whatever. فیلتر شد و بعد مردم اومدن اسکرینشات توییتش رو گرفتن، گذاشتن کنار اسکرینشات سایت فیلتر شدهشون که به صفحه پیوندها لینک میده و گفتن که خلاصه چی میگن، از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری. بعد یه سری از دوستانشون اومدن توییت کردن که شمایی که میری اسکرینشات این دوتا صحنه رو میگیری میذاری کنار هم، یک عقده ای هستی و اومدی تو موقعی که یه نفر افتاده زمین داری لگدش میزنی و خیلی کار زشته.
در این مورد جادی توییت خوبی کرده و توییتش که همون توییت مرتبط با اسکرین شات های دو طرف رو، دو تا زمان شایان رو در واقع گذاشته، اونو کد کرده و نوشته بهتر آدم با هر جور سانسور مخالف باشه. اینکه بگم رقبا رو سانسور کنی تا من پیشرفت کنم، شاید یکی دو نفر رو پولدار کنه، ولی کل سیستم رو فقیرتر و ضعیف‌تر می‌کنه. شایدن امیدوارم جدی نقل قول دیگه. شایدن امیدوارم شایان همون موقع هم متوجه اشتباه بودن حمایتش از سانسور سانسور دیگران شده باشه، امیدوارم زودتر همه سانسورها رفع بشن. به هر شکل یه کمپینکی هفته گذشته یادم نیست حتی اسم سایت چی بود، چی چی نیوز بود، تو یادته؟ من یادم از این نیوزا، یکی از اینا اومده بود یه کمپین رو انداخته بود، خیلی هم کمپینشون بدون صرف احمقانه بود، اومده بودن لوگوی گوگل ادوردز رو گذاشته بودن سربرگ برگه‌ای که برای درخواست در واقع کمپینشون و فیلتر شدن گوگل ادوردز گذاشته بودن، اون رو گذاشتن سربرگشون و زیرش مثلا آدم میخواد سربرگ بزنه، خب تو واقعا نمیدونم چجوری ممکنه یه چیز میخواد فیلتر شه مثلا علیه شرف بزنی همونو بذاری سربرگت. anyway اون رو گذاشتن سربرگشون، یه نامه نزده بودن که آقا گوگل ادوردز رو فیلتر کنید که همون هم اشتباهه. بعد رفتن دوستان ای نتورک رو که سرویس ایرانی مال شایانه فیلتر کردن و خلاصه این اتفاقات پیش اومده و نمیدونم، منم مثل جادی امیدوارم یه روزی کلا فیلتر از مقولاتی باشه که ما دیگه نبینیمش تو ایران، ولی راستش رو بخوای خیلی آینده نزدیکی رو متصور نیستم واسه اون روز.
من فکر میکنم یعنی چیزی که میبینم اینه که اکثر ما ایرانی ها یه دیکتاتور درون و یه فیلتر چیه درون داریم.
آره موافقم کاملا
و لذت میبریم از اینکه دیگرانو سرکوب کنیم، یا اگه هم دستمون نرسه سرکوبشون کنیم، یه جوری کاری کنیم که صداشون به جایی نرسه و این قشنگ نیست. وقتی بروزش میدیم که دیگه اصلا قشنگ نیست. من شخصا متاسفم که این اتفاق برای این وبسایت ای نتورک افتاده و بیشتر از اون متاسفم که آدمی که اومده اون توییت کرده یکی از مؤسسین جشنواره‌ای که بهش میگن جشنواره وب فارسی، هرچند من ندیدم جایی که وب فارسی اومده باشه رای گیری کرده باشه که شما چند نفر بیاید برای من جشنواره ترتیب بدید. به هر حال یه چیز کلافه سردرگمه این داستان بیزینس توی ایران و الان وقتش نیست بهش بپردازیم، یه روز دیگه.
آره.
اما همینجوری که داریم راجع به بیزینس توی ایران حرف میزنیم، تو هم احساس کردی دیگه اخیراً خیلی گلایه‌ها از دیجیکالا به عنوان بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران زیاد شده.
درسته.
و این روزا یه دونه پست خوندیم از امین خوشنود توی مدیوم، نوشته بود پستشو، شونوتسمون رو نگاه کنید لینکش هست، از اینکه چطوری دیجیکالا بدترین تجربه خرید آنلاین رو براش رقم زده. ماجرا چیه برام بگو، من حوصله نکردم تا تاشو بخونم.
ظاهرا امین خوشنود رفته و حالا به هر دلیل رفته مک خریده و دیده کیبورد خوب نیست و اینا، رفته یک کیبورد مایکروسافت رو نشون کرده که بخره و این کیبورد که از سری ارگونومیک مایکروسافت، کیبورد دسکتاپ هم هست. این کیبورد ظاهرا تو دیجیکالا با صفحه کلید انگلیسی موجود بوده و دوست داشته صفحه کلید انگلیسی رو هم بخره، صفحه کلید انگلیسی آمریکایی رو بخره، چون خودش رفته ماجیک کیبورد اپل رو نسخه بریتیشش رو گرفته که خب کلش کلا جابجاست، مثلا ادساینش فکر میکنم شیفت و نقطه است. بعد رفته و این داستان رو خریده و در واقع دیده و 1,080,000 تومان تو سایت دیجیکالا کیبورد صفحه کلید انگلیسی هک شده وجود داشته. یه کیبورد دیگه هم وجود داشته در سایت دیجیکالا که همون کیبورد بوده، سری اسکالپت، و این کیبورد روش نوشته بوده که با حروف عربی سوال کرده و گفته که در واقع پشتیبانی یا در واقع چی میگن پشتیبانی فروش دیجیکالا گفته این کیبورد عربی نیست، هک شده نیست، برچسب عربی همراشه. این قیمتش 790 تومانه، یعنی تفاوت چیزی حدود اگه اشتباه نکنم میشه چقدر 210,000 تومان یا 310,000 تومان، 290 تومن 300 تومن تفاوتشه این دو تا کیبوردا. نهایتا سفارش داده با اون حرفی که در واقع کارشناس فروش دیجیکالا بهش داده، کیبورد انگلیسی هک شده رو خریده، کیبورد اومده عربی هک شده بوده. متاسفانه پیگیریایی که انجام داده به هنوز که تا جایی که من تو این پست دیدم به جای خاصی نرسیده، اونا حاضر نشدن ما به تفاوت پولو پس بدن. اینکه حاضر شدن یا در واقع نهایتا به جای رسیده یه مقدار از سیستم بازگشت کالا شکایت کرده که من گفتم اینو میخوام پس بدم، گفتن که باید درخواست بدی، بعد میان ازت میگیرنش، اگه نمیخوای خودت بیا میدون عطار تو ونک اینو بده دم دیجیکالا و اونجا 3-4 روزه کارت انجام میشه، اگه نه 7-8 روز اینا طول میکشه تا برگرده دستتون یا پولت برگرده یا کیبورد اصلی برگرده. بعد نهایتا این کیبورد با گارانتی آواژنگ ظاهرا چیزی که تو دیجیکالا نوشته شده، ولی اصلا طبق پیگیریایی که انجام داده آقای خوشنود اصلا این کیبورد با حروف انگلیسی هک شده با گارانتی آواژنگ اصلا وجود نداره ظاهرا. اینو باید از آواژنگ حالا رو پرسید، رفته از یه فروشگاهی جایی پرسیده و نهایتاً به جای خاصی نرسیده، خیلی خیلی شکایت کرده که آقا تو این پسته که آقا من نمیدونم چه جوری شده، این که برده می‌خواستن اصلا سریشون فرق می‌کنه، مدلشون فرق می‌کنه، اون مدل عربی رو با این که اونم تو سایتش داره، داره مدل انگلیسی رو حدود 200 تومان گرون‌تر دیجیکالا با قیمت 1,080,000 می‌فروشه. نهایتاً رفته یه نظرم زیر اون پسته، زیر اون کیبورد انگلیسی هک شده نوشته که گفته اینو نوشته که کسی که میخواد این کیبورد رو بخره به اشتباه نیفته و متضرر نشه. بعد دیجیکالا هم یه ایمیل زده و اون در واقع نظرش رو هم حذف کرده. اسکرین شات دو تا ایمیل ها هست که در واقع دو تا کامنت ها و جوابایی که ایمیلی اتوماتیک یا حالا دستی ارسال شده براش که آقا این کامنتتون حذف میشه و مغایره قوانین سایت، اونم گذاشته، همه چیزو گذاشته. نتیجه کلی هم گرفته که آقا من راضی نیستم و از این روند واقعا راضی نیستم، اصلا چند تا عنوان بعدم گذاشته. فلزا برو، من یه دو تا موضوع در این مورد دارم میگم.
این چیز که من میدونم اینه که از وقتی مدیرای خارجی اومدن دیجیکالا، شروع کردن از نای اضافیشون رو کات کردن و در نتیجه سری آدمای با تجربه که اونجا بودن و بالاخره نظارت میکردن روی امور رفتن و آدمای کم تجربه تری اومدن جاشون، به خاطر اینکه حقوق کمتری میگیرن و صرفا براشون مهمه که بگن من دارم توی دیجیکالا کار میکنم، بنابراین به این حقوق کم رضایت میدن. و از وقتی این اتفاق افتاده همزمان شد، حالا من نمیگم حتما به این دلیله، ولی زمانی این با افت کیفیت پشتیبانیشون یه کمی سوال برانگیزه، آیا جلو بریم درست میشه، آیا همینطوری میمونه بدتر میشه، من نمیدونم، ولی این اتفاق افتاده و اتفاق قشنگی هم نیست برای یکی از استارتاپ های بزرگ ایران.
و حالا به هر شکل این اتفاقات ممکنه پیش بیاد، هرچند که دیجیکالا با اون عظمتش باید تا حدی که میتونه پیشگیری کنه. اینکه کارشناس فروش یا کارشناس بازگشت کالا ندونه که اینا دو تا محصولن، درکم کنه، توجیه هم نشه که اینا دوتا محصولن و با یه روی بازی بپذیره داستان رو، چون تجربه من البته چیزی مثل تجربه همین خوشنود نبوده. فکر میکنم یه قهوه ساز رو همین چند هفته پیش خریدم، اشتباه خودم بود که قهوه ساز رو سفید سفارش دادم، بازش کردم دیدم سفیده و پس دادم، یعنی تماس گرفتم، اونا گفتن باشه، توی کرمان اومدن از من تحویلش گرفتن، دوبار به من تماس گرفتن که میتونیم وجهتون رو پس بدیم یا اونا انتخاب کن مشکی میخواین مشکی رو بهتون بدیم، که من نهایتا گفتم نه مشکی رو برام بفرستید و مشکی رو فکر میکنم با یه فاصله زمانی 10-12 روزه برام فرستاد. زمانش خب من شهرستانم هستم، یه مقدار شاید بیشتر زیاد بود برام، ولی خب رضایت داشتم دیگه، چون حالا خیلی فرصت نبود اون در واقع قهوه جوشه رو بگیرم به این سرعت مثلا دو روزه بیاد عوض شه واسم، ولی خب انتظارم نداشتم، اشتباه خودم بوده، درست بوده، من بستنیشم باز کردم، اون در واقع بستنی اصلی محصول رو هم باز کردم کامل آوردمش بیرون، ولی خب چون سالم بود و سالمم داشت، حتی اصلا انگشتم روش نمود، در این حد سالم برش گردوندم، اونا هم بدون هیچ مشکلی برام تعویضش کردن و مشکیشو واسم فرستادن. اما
یه سوال، آشنا بودن افرادی که باشون حرف زدی؟
نه نه اصلا، من فقط با همون شماره پشتیبانی دیجیکالا تماس گرفتم. آره من تو دیجیکالا کار میکردم یه مدت کوتاهی، یه تعداد آدم اونجا میشناسم، ولی خیلی رسمی طبق روال من تماس گرفتم، ازم خواستن که از محصولی که باز شده عکس بگیرم، ایمیل کنم براشون، عکس گرفتم ایمیل کردم، چون فقط مشکلشون این بود که باز شده، اگه میخوای نو رو پس بدی نباید باز بشه، من عکس گرفتم، بعد گفتن بفرستش، فرستادم و خودشون اومدن دم در، ازم تحویل گرفتن بردن و برام یه مشکیشو فرستادن. آره این چیزی بود که برام، این تجربه منه، ولی خب میدونم آدمای زیادی هم در مورد دیجیکالا هم در مورد بقیه در واقع فروشگاه آنلاین ها این تجربه های بد رو داشتن به انهای مختلف، ولی چیز اجتناب ناپذیری هم هست تا حدی. اما خب یه مسئله اینجوری خیلی سریع میتونه پیگیری بشه، یعنی قشنگ یه واحدی میتونه تو دیجیکالا باشه که وقتی که کارشناس فروش نمیدونه با چی مواجهه، اصلا قضیه رو مستقیم ارجاع بده به واحد اون واحده و هم جلوی یه همچین ناخوشایندیایی رو بگیره برای مشتری، همین که ناخودآگاه قبل از وقوع حادثه یه سری روال‌های جدید رو جایگزین کنه که در آینده هم این اتفاقات پیش نیاد. کار پیچیده‌ای نیست، یعنی واحد دو نفرم باشن جواب کارو میده به نظرم.
بعد تو شرکت‌ها نسل به نسل این تجربه برخورد با مشتری، در واقع تعامل با مشتری که شکل می‌گیره، منتقل بشه. یه جایی به نظر میاد که منتقل نشده یا نمیشه یا هر چی. یه مورد دیگه هم داخلی میتونیم اضافه کنیم به این حرفایی که زدیم، اونم اون شرکت هست که موقع فینال جام جهانی کارمنداش با نوشابه در بسته نشسته بودن و هورا میکشیدن و بعد از اون طرف یه کارمند دیگر رو که خیلی عادی توی توییتر از کیفیت یه بخش از پلتفرمش شکایت کرده بود، یعنی انتقاد کرده بود، رو اخراج میکنه.
دقیقاً.
ولی
فاجعه روابط عمومی بود واقعا.
آره آره، ولی بذار یه موقع دیگه.
آره حالا همه احتمالاً کسایی که ما رو گوش میکنن توییتر رو دنبال میکنن، یا اگه توییتری نیستن توی تلگرام دارن کانالایی که پستای پربازدید توییتر میاد رو میبینن و احتمالاً در جریان قضیه هستن، ولی اون یه فاجعه بود واقعا. به نظر من حجمش خیلی بیشتر از این فاجعه که واسه دیجیکالا اتفاق افتاد. اینجا هم راستش تو پرانتز بگم که من همین امروز جمعه یه پست رو توی دیجیکالا توی توییتر دیدم که یه فروشنده هدفون یه جعبه از دیجیکالا گرفته بود، یه جعبه رو که توش پر 10 تا هدفون سفارش داده بود، هدفون فیلم کنم سری یو پرو سامسونگ رو،
لول یو آره
لول یو پرو سامسونگ رو سفارش داده بود، دیجیکالا با یه تخفیف 30 تومانی اینو گرفته بود، اینو گذاشته بود تو سایت و اینا خریده بودن 10 تا دونه، ولی چیزی که رسیده بود نسخه اورجینال نبود. و چیزی که توی ویدیوه اون فروشنده که مثلا هدفون فروش و بلد داستان چیه نمیگفتش که این مدلی که فرستادن، این مدل فیکی که فرستادن واسه ما 50 تومنه، ولی مدل 170 تومن باقی من 170 تومن عملا از دیجیکالا گرفت. حالا اونا میتونن احتمالاً پس بدن محصولشون، ناراضین اصل نیست تو داستانو پیگیری کنن، ولی اونم اتفاقیه که خیلی بده. یعنی دیجیکالا همیشه کنار همه محصولاتش تضمین اصالت کالا میده و این دیگه واقعا فاجعه است. این اتفاق دقیقا در مورد همین محصول روی بامیلو واسه یکی از دوستای منم پیش اومده بود که نهایتا دوستان اینقدر پیگیری کرد و اینقدر از کانالهای مختلف شکایت مختلف مطرح کرد و پیگیر داستان شد که نهایتا نسخه اصلی رو براش فرستادن و قال قضیه کنده شد. ولی خب میشه پیشگیری کرد، میشه، خیلی هم ساده است، خیلی سخت نیست واقعا.
آره نه میشه واقعا توی سایت درج کرد که آقا محصول اصل نیست، های کپیه، فیکه، چون دقیقا این مدلی که میگی توی بازار، حالا این فروشنده هم پرت گفته که 50 تومنه، نه همون 150 تا 170 تومنه و اصلش 350 به بالا، شاید حتی 500 تومنه.
تو اون فروشنده میگه 200 اصلش، نمیدونم حالا چه مدل، شاید من دارم مدل اشراف کنم یو پرو بود ولی حالا مطمئن نیستم،
شاید چیز فروشنده رو پیداش کنیم، فکر میکنم یکی از اصحاب کهف باشه، ولی نه این که میگه نیست و شاید خواسته پیاز داغش رو زیاد کنه که به حقش برسه، خدا میدونه.
شاید حالا
بریم بگذاریم از این مملکت که خدا میدونه که درست میشه. یه توییتی آقای کوین نلسون نوشته که خیلی ربط داره به آخرین بحثی که هفته قبل توی پادکستمون داشتیم راجع به ثروت و نمایه های ثروت و گفتیم که چقدر مثلا آیفون میتونه بگه که آدم ها وضع مالشون خوبه یا نه. بعد میگه توی امریکا 70% آدم های مجرد که دنبال دیتینگ و این حرفان ترجیح میدن با یه نفر کاربر آیفون برن سر قرار. و یه چیز جالب تر این که 65% کاربرای آیفون اساساً از این که اولین دیتشون با یه نفر در اولین دیتشون یه کاربر اندروید باشه فراری هم. و اگه بریم سمت اندرویدی ها، فقط نصف اندرویدی ها توی امریکا ترجیح میدند که دیتشون کاربر آیفون نباشه.
جالبه این. البته من اینجا نمیتونم اینو، یعنی شاید حالا اون بحث پولدارتر بودن واسه یه عده از این 65% مطرح باشه که دوست ندارن مثلا کاربر اندرویدی بیاد مثلا دیتا اولشون باشه. ولی حالا گوش کن، ولی یه بخششون به خاطر اینه که با اون دیتا اگه بخوام به نتیجه برسن نمیتونن تو آی مسیج باش شرط کنن، بعد ترجیح میدن باش کلا دیت نرن. به نظر اگه اپل آی مسیج واسه اندروید بده قضیه حل میشه.
Never gonna happen. این یه چیز خیلی، یه آمار خیلی جالبه دیگه که توییت کرده، میگه که تقریبا نصف خانم ها از اینکه دیتشون تلفن قدیمی داشته باشه چی میگن؟ ترن آف میشن،
فراری،
سرد میشن نسبت بهش، و بیشتر از یه سوم آقایون این حس رو دارن که اگه صفحه گوشیشون شکسته باشه در چشم طرف مقابلشون ممکنه آدم بی مبالات یا حتی فقیر یا با وضع مالی بدی به نظر بیان.
نه این منطقیه. خب شاید واقعا خودمونم اگه همچین آدمی رو ببینیم، حالا الزاما نه تو دیت، واقعا ممکنه ببینیم یکی اومدیم سر قرار کاری هم حتی ببینیم گوشیش شکسته یا گوشیش قدیمیه، یه برداشته ناصحیحیه واقعا، یه جاجایی ناصحیحی بکنین نسبت بهش، اینا خودگاه حتی ممکنه فکر نکنین بهش، ولی خب اینم از همین استریوتایپ این شکلی میاد بیرون دیگه، تو ذهن ما هاست و میزنه بیرون.
میدونی من خودم چون از اون دسته آدمایی ام که یه طوری میگردم که کسی نفهمه من وضع مالیم چطوریه، قابل درک نیست برام این معیارا.
خب دیگه بعضی ظاهرپرستن دیگه، بعضی ها ظاهر پرستن و این جاجا رو میکنن نیما.
آره آره.
و بعضی ها نیستن. بعضی میگه آقا من کاری ندارم یارو گوشی شکست دیگه. من دوست دارم مثلا باهاش وقت بگذرونم و میره وقتشو میگذرونه باهاش.
دقیقاً.
به باطن آدم ها رجوع کنید. اینقدر ظاهر پرست نباشید آدما.
از روی جلد قضاوت نکنید. آره.
از روی جلد. خوب بود.
خب سرت درد آوردم امیر، البته تو بیشتر سر من درد آوردی.
آره خیلی حرف زدم.
این هفته واقعا هفته جذابی بود، مطالبی که من خوندم و با هم خوندیم با هم بحث کردیم خیلی خوب بودن. بریم آره. اخبار کوتاه این هفته رو بگیم که استاد گرامی آقای صادق پور برای اولین بار
بالاخره آماده شدم بالاخره تونستم، بالاخره میتونم، یعنی
عالی عالی. اخبار کوتاه و صدای امیر رو من بشنوید، بعدش سه تا بحث عالی داریم. هفته پیش مکبوک پرو های جدید اپل معرفی شدن، اما هنوز چند روز نگذشته پاشنه آشیل پیدا کردن. امتیاز طراحی حرارتی پردازشگر کورای 9 و حتی کورای 7 که داخل مکبوک پرو 15 اینچی 2018 قرار گرفته خبرساز شده. جدیدترین مکبوک پرو اپل تا امروز ممکنه مشکل جدی در زمینه خنک‌سازی سی پی یو داشته باشه و نباید فقط اپل رو مقصر این مشکل دونست. مکبوک پرو 2018 برای اولین بار یه پردازشگر 6 هسته کورای 9 رو هم تو خودش جا میده که یکی از سریع ترین سی پی یو های اینتل تا امروزه، ولی بلافاصله این دستگاه رو تبدیل کرده به سیبل اعتراض افرادی که دنبال عملکردی در حد ورک استیشن های رومیزی مثل آی مک پرو ولی در بدنه ای به اندازه یک لپتاپ هستن. اولین بار آقای دیو لی در کانال یوتیوبش گزارش کرد که این دستگاه موقع عملیات سنگینی مثل ویرایش ویدیو در نرم افزار ادوبی پرمیر دچار افت سرعت به خاطر تولید حرارت بیش از حد میشه و کلاک اسپیدش حتی به زیر کلاک پایه 2.9 گیگاهرتزی سقوط میکنه. بلافاصله رسانه‌های دیگه مثل اپل اینسایدر همین ادعا رو بررسی و تایید کردن و حتی بروزش توی مدل کورای 7 رو هم گزارش دادن. بخشی از مشکل به امتیاز طراحی حرارتی یا TDP سی پی یو برمیگرده. زمانی که اپل طراحی جدید مکبوک پرو رو معرفی کرد، روی این حساب باز کرده بود که اندازه سی پی یو های بعدی اینتل کوچیک‌تر میشه و TDP اونها بهتر، ولی اینتل در سال‌های اخیر بسیار بدقول بوده. بعد همین سی پی یو مورد بحث هم با 18 ماه تأخیر به شرکت های متقاضی تحویل شد. حالا همین بدقولی به پاشنه آشیل اپلی تبدیل شده که بدنه مکبوک رو بر اساس وعده های اینتل طراحی کرده. پاور یوزر ها حتما میدونن که با تنظیم دستی سرعت فن میشه تا حد این مشکل رو برطرف کرد، اما این چیزی نیست که خریدار رو از محصول های اپل انتظار دارن. توی خبر دیگه‌ای درباره مکبوک پروی 2018، وبسایت آیفیکسیت با کالبد شکافی دستگاه مکانیزم جدید جلوگیری از ورود گرد و غبار به صفحه کلید باترفلای 3 رو کشف کرده. اینطور که در تصاویر منتشر پیداست، وقتی خود کلیدهای جدید رو برداریم زیرشون یک قشای سیلیکونی نرم و نازک می‌بینیم که مانع از ورود ذرات مزاحم به بخش مرکزی کلید میشن و در نتیجه احتمال خرابی رو کاهش میدن. این پوسته‌های سیلیکونی صدای تایپ کردن رو هم کاهش میدن که هفته قبل راجبش حرف زدیم. اما اونطوری که اسناد داخلی لو رفته اپل نشون میده، هدف از اضافه شدن این بخش جدید کاهش صدا نبوده، بلکه کاهش آمار خرابیه، چیزی که اپل به توصیه وکلاش به اون اعتراف نکرده ولی رسانه ها کشفش کردن. ضمناً کاشف به عمل اومده که روش تعویض دگمه بزرگ سپیس در کیبورد های جدید هم تغییر کرده و احتمالاً طراحی اونم به روز شده. آیا اینها خبرهای خوبی ان برای دارندگان مکبوک هایی که باترفلای 2 دارن؟ خیر، متاسفانه برنامه تعویض کیبورد های خراب نسل قبل به معنای جایگزینی باترفلای 2 با نسل 3 نیست و همچنان توصیه میشه اگه کیبوردتون رو عوض کردین دستگاهتون رو بگذارید برای فروش و مکبوک پروهای 2018 رو تهیه کنین تا خیال راحت تری داشته باشین.
اما بیا تنفسی به اپل بدیم، بریم سراغ گوگل. گوگل تایید کرده که پیکسل 2 برادر بزرگش یه ایراد اساسی دارن که البته توی موارد نادری بروز میکنه. با اینکه خانواده پیکسل 2 هنوز یکی از بهترین دوربین های موبایل رو دارن، اما بعضی کاربرای بدشانس میگن که دوربین عقب دستگاهشون به کلی از کار میفته و توی بعضی از مواقع برای همیشه از کار میفته. این مشکل که از ابتدای از دستگاه گزارش شده اخیرا بالا گرفت و گوگل هم توی اکانت توییتر میت بای گوگل اون رو تایید کرده و وعده داده که مشغول کار روی راه حله. گزارش کاربرا توی انجمن محصولات گوگل، اپ‌ها موقع نیاز به دوربین عقب پیام فیتال ارور میدن و کرش میکنن. بعضی کاربرا میگن با روشن و خاموش کردن و بلوتوث دوباره دوربینشون زنده شده، ولی هنوز راه حل نهایی برای این مشکل نداریم. میجینکو رو حتما میشناسید. این بار پیش بینی جدیدی درباره پرچم‌دار بعدی سری گلکسی اس سامسونگ داره. آقای کو میگه گلکسی اس 10 در سه اندازه 58، 6.1 و 6.4 اینچی معرفی میشه که تقریبا مشابه آیفون‌های بعدی اپل و امکان رقابت یک به یک رو برای سامسونگ فراهم میکنه. اس 10 در ضمن برای اولین بار در سری اس سامسونگ حسگر اثر انگشت رو زیر نمایشگر خودش جا میده. البته نه در هر سه اندازه. اسکنر انگشت مدل کوچیک‌تر در دکمه کنار تلفن تعبیه میشه. اگه شما هم مثل من میپرسید پس تلفن تاجر سامسونگ چی میشه؟ باید بگیم که احتمالاً به 2019 منتقل میشه. وال استریت ژورنال میگه این تلفن نمایشگر 7 اینچی داره. از وسط تا میشه تا توی جیب کت جا بگیره و بیرون دستگاه هم نوعی نمایشگر داره که به همین خاطر باید باتری بزرگتری داخلش جا بدن. موردی که آدمو نگران میکنه. آخرین باری که سامسونگ سودای باتری بزرگ داشت، گلکسی نوت 7 چپ و راست منفجر شد. درباره قیمت تلفن تاجر هم ژورنال میگه که 1500 دلار قیمت داره و احتمالاً در ابتدای بازاریابیش روی افرادی مثل گیمرها متمرکز میشه. وقتی احتمال رو با نیما به بحث گذاشتیم، امیدمون نسبت به موفقیت دستگاه کمتر شد. معمولاً دستگاه‌هایی که حالت خاص دارن و برای خریداران عمده ساخته نمیشن، فرصت موفقیت کمتری دارن. چه خودشون و چه کانسپتی که نمایندگی میکنن. اگه سامسونگ سری‌های اصلیش رو با این فناوری عرضه نکنه، این پیام رو هم به بازار میده که هنوز نمیدونه چه کار میکنه و احتمالاً منتظره تا اپل راه درست رو بهش نشون بده.
اما حالا که به یکی از آینده‌های احتمالی تلفن‌های هوشمند پرداختیم، بیاید به سراغ شرکت کورنینگ گلاس بریم. شرکتی که اولین بار 10 سال قبل با اصرار استیو جابز فناوری گوریلا گلاس رو به تلفن‌های هوشمند آورد. حالا گوریلا گلاس 6 رو معرفی کرده و میگه که دو برابر بهتر از گوریلای 5 است و تا 15 بار سقوط از ارتفاع 1 متری رو میتونه بدون شکستن اثر بگذرونه. تاکید کورنینگ بر بهتر بودن نسل 6م است. اما دقیقاً معنی بهتر توی اینجا چیه؟ در حالی که تلفن‌ها دارن باریک‌تر میشن، شیشه‌های به کار رفته روی نمایشگر پشت اونها هم باریک‌تر میشن و بعضی‌ها اینطور دلیل میارن که باریک شدن شیشه میتونه عملاً بهبود ساختاری مولکول‌ها رو خنثا کنه. اما کورنینگ میگه استفاده شرکت‌ها از نمایشگرهای لبه تا لبه عملاً تلفن‌های امروزی رو قوی‌تر کرده. چیزی که این شرکت انکار نمی‌کنه، عدم بهبود در زمینه خش‌پذیریه. با اینکه شیشه جدید کورنینگ کمتر میشکنه، ولی نسبت به نسل قبل بهبودی در برابر خراش پیدا نکرده. گوریلا گلاس 6 الان در حال تولیده و شرکت‌ها میتونن اونو برای استفاده روی تلفن‌های بعدیشون سفارش بدن که احتمالاً بزرگترین مشتریان کورنینگ اپل، سامسونگ و شیائومی خواهند بود.
حالا که اسم شیائومی به میون اومد، از معرفی تلفن، فبلت یا حتی میشه گفت تبلت جدیدش میمکس 3 بگیم. این قول شیائومی نمایشگر 6.9 اینچی رو با رزولوشن 2160 در 1080 پیکسل، پردازشگر اسنپ دراگون 636، 4 یا 6 گیگابایت رم، 64 یا 128 گیگابایت حافظه داخلی، دو دوربین عقب 12 و 5 مگاپیکسلی با گشادگی f1.9، دوربین جلوی 8 مگاپیکسلی، باتری 5500 میلی آمپر ساعتی با کانکتور شارژ USB-C و شارژ سریع و امکان استفاده به عنوان پاور پارک برای شارژر دسته‌های دیگه و قیمت 250 تا 295 دلار داره. اما تلفن دیگه‌ای از شیائومی که احتمالاً به خاطر اندروید خالصش حاصل مشارکت در پروژه اندروید وان گوگل احتمالاً بسیار محبوب میشه، یعنی می A2 هم 2 مرداد در اسپانیا معرفی میشه. و نکته جالب این که یک مدل ارزان‌تر هم کنارش هست که می A2 لایت نام داره. اما آیا این تلفن‌ها با قیمت معقولی توی ایران قابل خریدن؟ اگه بخوایم به وضع فعلی بازار نگاه کنیم، می H نسخه 256 گیگابایتی توی ایران حدود 5.5 میلیون تومان به فروش میرسه که اگه قیمت 500 یورویش رو که از جستجوی گوگل به دست اومده ملاک قرار بدیم، باید گفت با یوروی 11000 تومان وارد بازار شده. پس قیمت میمکس 3 کمتر از 2.4 میلیون تومان نمیشه، تازه اگه بتونید پیدا کنید.
اینجا به گزارشی درباره مدل‌های اسمارتفون با بیشترین خرابی می‌پردازیم که تا حدی خبر بدیه برای شیائومی و طرفداراش. اهمیت چنین گزارشی برای ما که در ایران با افزایش ناگهانی قیمت‌ها روبرو شدیم دو چندانه. در این گزارش که وبسایت بلانکو تهیه کرده، می‌خونیم که سامسونگ با 34%، شیائومی با 13% و موتورولا با 9% بیشترین خرابی‌ها رو در بین شرکت‌های تلفن‌ساز اندرویدی داشتن. و با اینکه نرخ سامسونگ تقریباً دو برابر شیائومیه، ولی نسبت به فصل دوم 2017 که 61% بود و فصل سوم 2017 که 53% بود کاهش قابل ملاحظه‌ای رو نشون میده و میشه گفت که شرکت در مسیر صحیحی داره حرکت میکنه و طراحی‌های داخلی تلفن‌هاش رو بهبود داده. البته با توجه به اینکه این دو شرکت بیشترین فروش رو هم در بین تلفن‌سازهای اندرویدی دارن، میشه گفت که عادیه که آمار خرابی‌های گزارش شده‌شون هم بیشتر باشه. اما وقتی به مدل‌های خاص نگاه کنیم، شیائومی ردمی 4، موتو جی 5S، لنوو K8 نوت، نوکیا 6، گالکسی S7، گالکسی S8 پلاس، گالکسی S7 اکتیو، شیائومی ردمی Y1، گالکسی S6 و گالکسی S7 ایج بیشترین آمار خرابی رو داشتن. این گزارش نگاهی هم داره به آیفون و آیفون 6 با 26% بیشترین نرخ خرابی بین مدل‌های اپلی رو داشته. اما جالب این که نرخ کلی خرابی بین آیفون‌ها بیشتر از دستگاه‌های اندرویدی بوده. برای مثال در امریکای شمالی آیفون 12% گزارش خرابی داشته و اندروید 9%. توی اروپا آیفون 36% و اندروید 40%. توی آسیا آیفون 26% و اندروید 21% نرخ خرابی داشتن. اما وقتی مشکلات رو به تفکیک بررسی کنیم، آمارها معنی بهتری پیدا می‌کنن. 27% از مشکلات تلفن‌های اندرویدی به عملکرد یا پرفورمنس کلی دستگاه برمی‌گرده. یعنی آی‌سی‌های اصلی. 5% به دوربین، 4% به میکروفون، 3% به هدست و 3% هم به اسپیکر. اما آیفون وضعیت به مراتب بهتری داره، یعنی که بورد و آیسی های اصلیش مقاوم ترند. عمده مشکلاتش که بین 3-1% خرابی ها مربوط به اونهاست به بلوتوس، وای فای، هدست، انتقال داده ها به شبکه موبایل و دریافت سیگنال مربوط میشه، یعنی بیشتر آنتن های داخل دستگاه.
و اما آخرین خبر ما مربوط میشه به آیپد. بلومبرگ گزارش داده که شرکت ادوبی میخواد نسخه کامل فتوشاپ رو به آیپد بیاره. این ماجرا توی ماه اکتبر امسال اعلام میشه و توی سال 2019 شاهد انتشارش خواهیم بود. این میتونه معانی مختلفی برای آیپد داشته باشه، از جمله اینکه سخت افزار و سیستم عامل اینقدر قوی شدن که میشه آیپد پروها رو یه دستگاه کامل برای بسیاری از کاربرهای حرفه‌ای به حساب آورد. اینم یادمون نره که ادوبی تا امروز فقط نسخه‌های سبکی از فتوشاپ رو برای آیپد توسعه داده بود که باعث شده رقبایی مثل افینیتی فوتو بتونن بخشی از سهمش رو جذب کنن. اما حالا به نظر میرسه بازی داره عوض میشه.
استاد امیر منت گذاشتین قربان.
چرا؟
خیلی باعث افتخار بود کنارتون اخبارم.
یه لحظه بودن داستم چیه؟ آره بالاخره موفق شدم، یعنی قشنگ میدونی الان یه جوری اچیومنت برای خودم لاک کردم.
دمت گرم.
در شکل این روش ابداعی تو بود، تا من یه مقدار باش مچ میشدم طول میکشید و بالاخره تا حدی حالا معلوم میشه دیگه. امیدوارم فیدبک بدید دوستان ببینیم چیکار کردی.
فکر میکنم بچه‌ها دوست داشتن تا اینجای کارو.
آی هوپ سو. بریم سراغ بحث‌های هفتمون و ببینیم این هفته چی داریم. کمیسیون اروپا ظاهرا زده 5 میلیارد دلار گوگل رو جریمه کرده، حدود 4.3 میلیارد یورو در واقع، که اتهامی که براش بریدن این بوده که بعضی از قوانین ضد انحصاری اتحادیه رو زده شکسته و از در واقع داستان اندروید سوء استفاده کرده برای سلطه به بازار. سه تا عامل رو ظاهرا کمیسیون اروپا اومده واسه این داستان اتهامی که به گوگل زده عنوان کرده. توی اولین موردی که کمیسیون اروپا اومده اعلام کرده برای اینکه بتونه گوگل رو متهم کنه، گفته که گوگل اپ گوگل و اپ کروم رو توی اندروید اجباری گذاشته، اینها رو گذاشته برای اینکه در واقع گواهی استفاده از گوگل پلی استور رو به سازنده ها بده. عملا یعنی یه جورای اجباریه که گوگل اینو گذاشته. حالا در ادامه میپردازیم که این اجبار چقدر خوب یا بده.
دومیش میگه که گوگل اومده سری مبالغی رو به شرکت‌های تلفن ساز و شرکت‌های مخابراتی داده برای اینکه به صورت انحصاری گوگل سرچ رو روی دستگاه‌هاشون حالا نصب کنن، ارائه کنن، هر چی. یعنی حق ندارن هیچ چیز دیگه‌ای، حق ندارن بینگ یا داک داک گو یا هیچ چیز دیگه‌ای رو روی تلفن‌هاشون بذارن.
آها، این با اولی یه جورایی احساس میکنم از نگاهی که کمیسیون اروپایی بهش پرداخته تناقضی داره. اگه گوگل سرچه واجبه برای این که بتونن گواهی استفاده از گوگل پلی استور رو داشته باشن، چجوری پول داده که بذارنش باشه؟
انحصارش.
تو اولی هم داره میگه انحصارش. حالا نمیدونم.
توی اولی ببین، توی اولی هم باید موتور جستجوی گوگل هم مرورگر کروم روی سیستم عامل باشه تا گوگل اجازه دسترسی به گوگل پلی استور رو به اون شرکتی که داره از اندروید استفاده میکنه، مثلا هواوی، بده. خب تو دومی میگه گوگل به اینم اکتفا نکرده، اومده سه پول داده به اینا که در کنار اپ موتور جستجوی گوگل هیچ موتور جستجوی دیگه ارائه نکنم.
آره با دیفالت وجود نداشته باشه.
آره. و تو سومی کار از اینم جلوتر رفته، گفته که گوگل اومده جلوی نصب اپ‌های خودش روی دستگاهایی که نسخه‌های فورک شده اندروید دارن رو گرفته و با این کار عملاً جلوی رواج یافتن نسخه‌های فورک شده رو گرفته.
آره این گوگل اپس روی نسخه‌های فورک شده وجود نداره. آره بعد پکشون از عملاً پکش رو یه جورایی کرک می‌کنن یه جورایی و میارن میذارن رو اون. تا اونجایی که من می‌دونم آقا خودش توسعه داده، نباید اوپن سورسش میکرده، حالا کرده.
نه واقعا من خیلی جاواش موافقم با گوگل و این الگوی بالاخره مدل تجاری انتخاب کرده. اما بذار خبرها کامل بگم. کمیسیون اروپایی اومده 90 روز به گوگل فرصت داده که آقا این فعالیت‌هایی رو که ما گفتیم غیر قانونیان پایان بده. یعنی دیگه اجبار نکن به نصب کروم و گوگل سرچ، برای دادن دسترسی به گوگل پلی جلوی نسخه‌های فورک شده رو هم نگیر، پولم دیگه نده به شرکت‌ها برای اینکه انحصار خودتو محکم کنی.
خب
بعد گوگل هم از اون طرف اومده گفته که من فرجام خواهی میکنم و این کارای اتحادیه اروپا باعث کاهش تنوع میشه. اصلا اندروید اگه نبود الان همتون یه مش برده یه چیز بودین، آیفون و آی او اس بودید و این حرفا. شوخی میکنم، اینا رو نگفته. ولی اتفاقی که افتاده اینه که
یه جورایی گفته دیگه، غیر مستقیم هم اینا رو گفته دیگه داداش.
خب اتفاقی افتاده سوندار پیچای مدیر عامل گوگل اومده توی وبلاگ شرکت نوشته که یه کاربر اندرویدی عادی حدود 50 تا اپ خودش روی دستگاهش نصب میکنه و به راحتی میتونه اپ های پیش نصب شده رو پاک کنه.
حتی دروغ گفته اینو، من فکر کنم فقط میتونه دیزیبلشون کنه.
آفرین.
یعنی میتونه فضای دستگاه رو خالی کنه. خب
دقیقاً همین. الان مثلا من گوشی هواوی دارم، یه سری اپ ها رو نمیتونم حذف کنم.
دقیقاً.
غیر ممکنه حذفشون. یا مثلا گوگل اسیستنت تو کار توی سیستم عامله نمیشه کارش کرد. اینو گفته، یعنی گفته که کاربر آزادی داره هر کاری بخواد میتونه بکنه. اما اینکه گوگل دیگه نتونه اپ های خودشو روی بسته نرم افزاری اندروید قرار بده، یعنی یه جورایی زور چپونش کنه، این باعث میشه که تعادل اکوسیستم اندروید به هم بخوره. حالا شما این عبارت تعادل اکوسیستم رو داشته باش. پیچای تو ادامه حرفاش نوشته که اگه تلفن سازا و شرکت های مخابراتی نتونن اپای گوگل رو با اندروید عرضه کنن، تعادل به هم میخوره. اما هوشمندانه از کنار این حقیقت گذشته که هر چند اجبار این شرکت ها از سمت گوگل دیگه قانونی نیست، ولی خودشون میتونن آزادانه این اپای گوگل رو روی دستگاهشون قرار بدن. اوکی؟ قانون فقط اومده گفته گوگل تو این اجبار بردار، به شرکت‌ها اجبار نکرده که اپ‌های گوگل رو نذارین. بعد در ادامه عملاً اومده اجرایی تهدید کرده و نوشته که مدل تجاری فعلی امکانو داده که اندروید رایگان باشه، ولی اگه این تعادله که گفتیم بخواد به هم بخوره، یه سیگنال خطرناک به نفع سیستم‌های انحصاری و به ضرر پلتفرم‌های باز مثل اندروید. و این خیلی هشدار عجیبیه که سوندار پیچای داده، خیلی مرموزانه داره این هشدار میده. حالا هدفش میتونه شرکت ها باشن، میتونه کمیسیون اروپایی باشه، یا حتی مصرف کننده ها، در واقع میتونه هر سه تاش هم باشه. تو تصور کن که شرکت های تلفن ساز بیان به جای مرورگر خودشون روی کروم، ببخشید به جای مرورگر گوگل کروم، روی تلفن ها مرورگر خودشون رو نصب کنن. در این صورت میتونن کاربر رو هدایت کنن مثلا به سمت موتور جستجوی بینگ. در اون صورت این کار اثر
اینجوری درآمد، آره دیگه، درآمد گوگل رو کم میکنه. گوگل هم اینجوری گفته اگه این اتفاق بیفته، یعنی من اندروید رو پولی میکنم.
دقیقاً ممکنه این اتفاق بیفته، چون نصف درآمد تبلیغات دیجیتال گوگل الان از موبایل میاد.
آره
به بیان ساده تر شما فکر کن که گوگل مجبور شه اندروید رو پولی کنه، یعنی به شرکت ها لایسنسش رو بفروشه، یعنی هزینه اضافه، که این هزینه اضافه حتما منتقل میشه به مصرف کننده نهایی که ما باشیم.
آره دقیقاً. آره دیگه، شرکت ها که خواست جیب نمیتونن اینو بدن دیگه، مجبورن از یوزر بگیرن و داستان خیلی سخت میشه.
ولی خب از اون طرف هم که نگاه کنی، این بحث این جریمه این نیست که از الان به بعد گوگل تغییر اساسی به وجود بیاره. چیزی که من دارم میبینم اینه که اتحادیه اروپایی میگه که آقای گوگل شما یه مدت حال کردی، کلی سود به جیب زدی، اوکی، روشات غیر منصفانه بوده، انقدر پول باید بدی، این مال گذشته است، بیا گذشته رو صافش کن، در آینده هم حالا یه کمی آدموارتر رفتار کن. ولی رقمه خیلی زیاده، وقتی در نظر بگیری که پارسال هم 2.5 میلیارد یوروی دیگه گوگل رو جریمه کردن به خاطر دستکاری نتایج جستجو. خیلی رقم زیادیه و این تنها شرکت امریکایی نیست که این بلا سرش میاد. اینتل هم سال 2009 حدود 1 میلیارد یورو، مایکروسافت 2008 و 2013 مجموعا فکر کنم 1.5 میلیارد یورو و فیسبوک هم یه رقم چند صد میلیونی جریمه شدن. نمیدونم حال تو نظر تو بگو، باید من یکم فکر کنم ببینم چی میشه اضافه کرد راستش.
در واقع آره یه جورایی همین حرف توه، یعنی یه جورایی کمیسیون اروپایی اومده گوگل رو فورس کرده که آقا تو این چارچوب تا حالا هرچی پول به جیب زدی حالا بیا و داستان رو یه مقدار منصفانه تر کن، بقیه هم یعنی شرکت های اروپایی هم بتونن از این در واقع چی میگن از این سفره یکم بخورن،
آره.
برداشت کنن یه جورایی، یه جور مثل مملکت خودمون داره میشه، یعنی دارن دلشون داره واسه شرکت های مجموعه خودشون میسوزه، در حالی که این روند اشتباهیه. خب اگه اونا واقعا اینقدر توانایی دارن اونا بیان پلتفرم های خودشون رو معرفی کنن و کارو پیش ببرن، ولی حداقل الان چیزی به ذهنم نمیرسه آیا شرکت اروپایی هست که گوشی خوبی بده که بتونه بازار رو بگیره، اصلا یه بخش از بازار رو سهم داشته باشه، نیست فکر کنم. یا آسیایی ان یا آمریکایی،
دقیقاً، یا چینی ان یا آمریکایی، چینی، کره، آمریکایی،
دقیقاً،
حتی ژاپنی هم رفتن کنار تا حد زیاد.
آره و وقتی این وجود نداره، تازه همونا هم که بیشترشون دارن از در واقع بازم اونا هم دارن از پلتفرم اندروید استفاده، اگه آیفون رو کنار بذاریم دارن از پلتفرم اندروید استفاده، یعنی خودشون چیزی بس ندارن، مثلا بادای سامسونگ شکست خورد و بقیه گزینه‌هایی هم که وجود دارن عملاً دارن همین روال هست. شیائومی داره میوای خودش رو توسعه میده ولی گوگل اپس روشه، حداقل تو نسخه گلوبال که گوگل اپس روشه.
آره
نمیدونم این چه نگاهیه که دوستان دارن، اگرم یا باید مدل چین رو پیاده کنن که نسخه غیر گلوبال مخصوص اروپا سازنده ها بزنن برای اروپا، یعنی به گوگل اینجوری نباید گیر بده، یا اینکه باید یه ساختار دیگه رو پیاده کنن که اون ساختار بازم به نظر محدود کردن گوگل خیلی منطقی به نظر نمیرسه، حالا دیگه خودشون میدونن چیکار میکنن، ولی اینکه بیان گوگل رو، حالا گوگل رو نه اصلا شرکت ایکس رو، به واسطه اینکه یه پلتفرمی رو بس داده و ازش داره پول در میاره و اون پلتفرم هم هی داره بهتر میکنه و بقیه در واقع ابزارهایی هم که در اختیار مردم میذاره، هرچند که اون باید به اون قسمت پالاتک برگردیم که گوگل هم یه مقدار خب خبیث هست، اینم نمیتونیم، خودت بیشتر از همه گیر میدی از این جنبه به گوگل، منم میدم واقعا، ولی این نگاه کمیسیون اروپایی، حالا قبلا هم مثلا این گزینه‌هایی رو به گوگل فورس کرده بود، مثل اینکه مثلا گفته بود آدم‌ها حق دارن مثلا اطلاعات خودشون رو پاک کنن توی سرچ گوگل نیاد، باشه اینا حرف حسابه، ولی اینکه چون اشخاص خیلی کاری زیادی به درآمد گوگل نداره، ولی اینکه توی این مورد پلتفرمی رو که یه شرکت خصوصی حالا صرفا چون اون توی آمریکاست و قوانین اون مجموعه رو توی اروپا فالو نمی‌کنه فورس کنن به یه سری قوانین خودشون به خاطر اینکه مجموعه های خودشون، زیر مجموعه های خودشون، شرکت های خودشون سود بیشتری از این پلتفرمی که یکی دیگه بس داده ببرن، خیلی منطقی نیست. حالا اینکه گوگل میگه خودم میرم فرجام خواهی میکنم و چقدر به نتیجه برسه چیزی که باید ببینیمش، اما من راستش خیلی منطق خوبی توش نمیبینم، یه مقدار داره گردن کلفت بازی در میاره به زبان ساده.
همون تکرار ماجراییه که توی امریکا هم بلایی که سر مایکروسافت آوردن و حتی میخواستن اصلا شرکت رو دوپاره کنن، اون پرونده معروف ضد انحصاری دولت امریکا علیه مایکروسافت، دقیقا تکرار همون، اصلا انگار واف به وافش تکرار همونه. اونجا مایکروسافت روی ویندوز اومده بود اینترنت اکسپلورر رو نصب کرده بود به صورت پیشفرض، دولت بهش گیر داد که داری انحصارگرایی میکنی. به هر حال جریمه نوشته شده، حالا یا میبخشن یا نمیبخشن، برای گوگل که اینا پولی نیست واقعا،
ولی عوایدش هزینه براش ایجاد میکنه، هزینه هایی که ممکنه همون اندروید رو پولی کنه.
آره من فکر نمیکنم کار بکنه، بعدم بهت میگم چرا.
بعیده آره، منم حالا نمیدونم چی بشه این فرجام خواهی به کجا برسه، ولی یه چیزی رو هم اینجا باید تو پرانتز در نظر بگیریم و این همون داستانیه که دولت آمریکا هم سر قوانین ضد انحصاری خودش اومده بود به مایکروسافت گیر داده بود. آیا سوال اینه، آیا واقعا یک پلتفرم باید اینقدر قدرت داشته باشه؟ یعنی این شاید چیزیه که کمیسیون اروپایی بهش فکر کرده و اومده این گیرا رو داده به گوگل. من فکر میکنم اگه بخوایم بازار آزاد رو در نظر بگیریم، جواب این سوال به بازار آزاد برمیگرده، ولی اگه بخوایم به یه شکل دیگه به قضیه نگاه کنیم، حالت سوبسید گونه یا حمایت از مصرف، حمایت از تولید داخلی با این نگاه کج، آره شاید بشه اونوری بریم یکم به سمت نظر اتحادیه اروپا، در واقع نظر کمیسیون اروپایی متمایل بشیم، ولی من کلا این جنبه رو حداقل تو این برهه با این چارچوبی که کمیسیون اروپایی مشخص کرده واسه گوگل خیلی معقول نمیبینم. حالا اینکه گوگل یه مقداری تغییرات کوچیکی رو میتونه بده و این قضیه رو از سر بگذرونه و جریمه هم حتی شاید نده و درآمدش هم ثابت نگه داره، چیزایی که روی در واقع مذاکره و گفتگو شاید قابل حل باشه. ولی واقعا نمیدونم مثلا اگه روی یک سیستم عامل، حالا دسکتاپ مثل ویندوز یا موبایل مثل اندروید، یه براوزر نباشه، خب پس حالا درسته که تو اندروید میشه بری گوگل پلی رو باز کنی و مثلا یه براوزر دیگه رو مثل چه میدونم فایرفاکس کیک هر چی نصب کنی، اما روی مایکروسافت واقعا این چیزی حالا اونم تازگی استور داره. ولی واقعا نمیدونم چجوری میشه اصلا یکی کامپیوترش رو روشن میکنه، دسترسی هم به اینترنت نداره، ولی دسترسی به این مرورگر رو نیاز داره برای اینکه بتونه اصلا لوکال یه کاری رو انجام بده دیگه، و خب نمیدونم چی میشه.
دقیقاً اینکه گفتی شاید با مذاکره حل بشه، یکی از کمیسیونرهای در واقع کمیسرهای عالی اتحاد اروپا داره میره امریکا تو هفته های آینده با ترامپ مذاکره کنه. خودت فکر میکنی نتیجه چی میشه؟ به فارسی سخت فکر کنم یارو رو از وسط دونیم میکنه.
فارسی سخت.
آره. اما یه بخشی از ادعای گوگل که خیلی روی مخه اینه که میگه اندروید اوپن سورسه. او مای گاد. نیست. یعنی یکی از احمقانه ترین ادعاهای ممکنه. واقعیت اینه که گوگل اومده یه مکانیزم تنبیه و پاداشی توی اون شرایط استفاده از اندروید تعبیه کرده که باعث بشه شرکت‌ها خود به خود بیان سرویس‌های گوگل رو توی تلفن‌هاشون بگنجونن و اگه از نسخه فورک شده استفاده کنن تنبیه میشن. دقیقاً همون اتفاقی که برای آمازون افتاد. آمازون توی تبلت‌هاش از نسخه فورک شده استفاده کرد، مجبور شد بیاد استور خودش رو بذاره، مرورگر خودش رو بذاره و و و و هیچ اپ گوگلی روی اونها نیست. حتی اگه گوگل بخواد اپش بذاره روی اون تبلت های در فایر آمازون و فایر او اس آمازون، باید بره توی اپ استور آمازون اپاشو بذاره و خب آمازون هم میتونه این اجازه رو بده یا نده. اما نکته مهم اینه که کیه که یه گوشی هوشمند بخره در حالی که میدونه نمیتونه از گوگل سرچ یا کروم یا گوگل پلی استفاده کنه؟ اصلا چه ارزشی داره دیگه اون تلفن، به خصوص گوگل سرچ؟
البته تو ایران دارن خیلی این کار میکنن ولی اونا منطقی عمل نمیکنن.
نه دیگه من... واقعیت اینه که امیر بدون گوگل اصلا اینترنت معنی نداره.
آره از نظر ماها شاید واقعا اینجوری باشه، ولی خب واقعیت اینه که تو ایران، تو چین خیلی از گوشی ها، خیلی از کاربرا در واقع با گوشی هاشون دارن کار میکنن بدون اینکه از گوگل پلی استفاده کنن، ولی توی از استورهای داخلیشون دارن استفاده میکنن. من این قضیه رو خیلی منطقی نمیدونم، چون مشکلات امنیتی برای خودشون پیش میاد. حالا گوگل هم خیلی مشکل امنیتی توی اپایی که توی گوگل اپس تو گوگل پلی وجود داشته دیدیم ازش، ولی خب بعضی از کاربرا جنسشون اون شکلیه دیگه، میرن اون وری، حالا یا ناآگاهن یا بلد نیستن یا دیگه حوصله ندارن، نمیدونم هر چی. ولی خب من و تو، آره قطعا من خودم به هیچ عنوان زیر بار نمیرم گوشی اندرویدی بخرم گوگل نداشته باشم روش، حالا ابزار گوگل، سرویس های گوگل روش نباشه. ولی شاید واقعا بعضی جاها این قضیه پذیرفته شده باشه برای بعضی از مخاطبا، بعضی از مشتری ها، بعضی از در واقع خریدارا.
خب من نشندم چی گفتی، کلن رفته بودم آشغاله رو بذارم پایین و بیام. شوخی میکنم.
چقدر سریع رفتی ولی. چیکار کردی؟ دنده هوایی میزنی؟ چیکار میکنی؟ از پنجره بستشون کرده بیرون نه؟
عرضم بزرگت که
خب
بیا بریم سراغ بحث دوممون که خیلی بحث جالبیه اتفاقا، اونم گوگلیه.
آره.
برای عاشقان گوگل که هر هفته میگن چقدر شما اپل اپل میکنین، از بحث اندروید بگذاریم بریم سراغ یه گزارش جالب از بلومبرگ راجع به سیستم عامل جدیدی که گوگل داره روش کار میکنه. لااقل یک گروه 100 نفره از مهندسای گوگل دارن روش کار میکنن تا بشه آینده سیستم عامل گوگل روی تمام محصولاتش. به قول تحلیلگران ارشد ایرانی اسم این سیستم عامل جدید فوکسیا هست.
واو.
ولی آره
واقعا نوشتن فوکسیا.
ولی اون چیزی که ما شنیدیم و میگیم فیوشا هست، بنابراین
درستش هست.
بریم سراغ گوگل فیوشا و ببینیم مثلا چیه، ماجراش چیه.
آره مثل این که گوگل تصمیم داره فیوشا رو در واقع روی توسعش کار کنه و این فیوشا یک بستریه، یه سیستم عامل، چجور بگم، مالتی
فراگیر،
فرا آفای هم فراگیر بذار باشه
چاکر.
یه سیستم عامل فراگیریه که قراره که روی همه، با همون جور که تو گفتی، روی همه دیوایس های گوگلی باشه و قراره که در واقع آی او تی رو پشتیبانی کنه توی یه قالبی که حالا دارن روی توسعش کار میکنن هنوز دیگه.
آی او تی همون اینترنت اف ثینگز، اینترنت اشیا. آره. اینترنت چیزها.
اینترنت چیزها. دقیقاً
حدود 2 ساله دارن روی این کار میکنن. تیمش بزرگ شده، یه سری بحث‌های داخلی توی گوگل شکل گرفته. اصلا از کجا شروع شده فیوشا؟ با هدف فراتر رفتن از محدودیت‌های اندروید. اندروید 10 سال پیش شروع شد، هسته اولیش تأسیس شد و از اون زمان هر سال دستگاه دارن بیشتر بیشتر شخصی میشن. فیوشا طوری طراحی شده که بتونن باهاش تعامل صوتی بهتری داشته باشن، آپدیت‌های مکرر برای انواع دستگاه از راه برسه و روی لپتاپ سنسورهای متصل به اینترنت، دستگاه‌های گجت‌های در واقع اینترنت هوشمند خونگی، تلفن‌ها، تبلت‌ها، هر چی که فکرشو بکنی نصب بشه. یه کمی داره منو یاد اپیزود 9ممون میندازه،
اپیزود گوگل خبیث،
گوگل و ژن‌های دیجیتال و اون ماجرای پروژه‌ای که توی گوگل داشتن، سلفیش لجر. حتما برین اون اپیزودو گوش کنید و این بحثمون هم دنبال کنید. سال 2016 گوگل بی سر صدا اومد کدای فیوشا رو منتشر کرد و گذاشت دیولپرها باهاش ور برن و شروع کرد بازی با کاربردهای سیستم عامل. مثلا چطوری توی نمایشگرهای تعاملی پخش بشه سیستم عامل، چطوری با دستورهای صوتی بشه مثلا یوتیوب رو باهاش اجرا کرد و چیزهای از این دست. اما اون چیزی که در داخل تیم هدف اصلی شد و برای اولین بار بلومبرگ داره اینجا گزارشش میکنه اینه که یه سیستم عامل واحد برای همه چی بسازن. اندروید و کروم OS برن کنار. این خیلی نکته مهمه،
تغییر خیلی بزرگیه، خیلی تغییر بزرگیه،
به خصوص وقتی در نظر بگیر که الان اندروید روی بیشتر از 2/3 شاید 3/4 تلفن‌های هوشمند دنیا نصبه. چطوری میخوان جایگزینش کنن؟ یه همچی سوال بزرگی جلوی در واقع سوندار پیچای و اون معاونش آقای هیروشی لاکهایمر مسئول اندروید و کروم هم هست دیگه. فعلا بلومبرگ میگه که نقش راه خاصی برای فیوشا ندارن و خیلی محتاط دارن باهاش برخورد میکنن. این شبیه پروژه در واقع دزدای دریایی توی گوگله و یه گروه خاص دارن روی این کار میکنن، آینده رو اختراع کنن.
یه گروه خاص دارن، یه گروه خاص رو بیکار میکنن.
دقیقاً. و به خاطر همین توی شرکت بدبینی‌های زیادی روش هست، به خصوص که این گروه 100 نفره حدودن گفتن که حریم خصوصی رو می‌خوایم خیلی جدی‌تر بگیریم. و خب اینو بیا کنار گوگل قرار بده که درآمدش وابسته به تبلیغاته، تبلیغاتی که از طریق جستجوی مردم، دنبال کردن موقعیت مکانیشون، رصد کردن رفتارهاشون برای پیشنهاد دادن تبلیغ‌ها و اینجور کارا به دست میاد. اگه اون حریم خصوصی بخواد برقرار بشه، عملاً گوگل می‌خواد تبدیل بشه به چی؟ به اپل؟ آیا می‌خواد پیکسل‌هاش کنه مثل آیفون؟ نمیتونه. خیلی بعیده.
سوال سختی. آره خیلی سوال سختی البته.
و به خاطر همین هنوز این فیوشا توی گوگل اون حمایتی که لازمه به دست نیورده. لااقل آدمای ارشدی مثل ماتیاس دوارته که مدیر طراحی ارشد توی گوگل دارن نیمه وقت روش کار میکنن. اتفاقا یکی از تمرکزهای اصلی پروژه روی اینه که چطوری بهتر با آیفون و iOS در واقع رقابت کنن. حالا سهم بازار که اصلا بحثشون نیست، چون اندروید 85% داره، iOS 15%. ولی یه سری چیزا مثل وفاداری مشتریا، مثلا عملکرد و سرعت، مثل امنیت حریم خصوصی، مثل یک پارچگی سیستم عامل توی دستگاه‌ها، مثل آپدیت های مکرر و طولانی، توی اینجور چیزا iOS خیلی جلوتره.
دقیقاً.
و اینطوریه که میاد کاربرش رو توی اون باغ سبز خودش قفل میکنه. حالا گوگلی که با یه سری مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه، نمیتونه آپدیت هاشو مکرر و یه دست روی همه تلفن ها ارائه کنه، به این فکر افتاده که آقا من چطوری میتونم از فیوشا استفاده کنم تا این شرکت های تلفن ساز و اون شرکت های مخابراتی رو دور بزنم، خودم مستقیم آپدیت کنم. چرا اونا علاقه ندارن؟ تلفن سازا و مخابرات ها چرا علاقه ندارن که آپدیت های مکرر طولانی ارائه کنن؟ به خاطر اینکه باعث افت فروش تلفن هاشون میشه دیگه. اخیراً گوگل اومد یه توافقی با تلفن سازای پرفروش نوشت که ملزمشون کنه آپدیت های امنیتی رو چند بار در سال لااقل ارائه کنه. یعنی مجبور شده که بیاد تازه بره روی یک سیستم عاملی که داره خودش توسعه میده با اونا توافق امضا کنه. خیلی چیز خنده داریه ها وقتی فکرشو بکنی. یعنی تو داری سیستم عامل رو توسعه میدی، عملا روش هیچ گونه چیزی نداری، تسلط نداری برای ارائه آپدیتات لااقل. خلاصه هدفشون اینه که فیوشا رو بکنن یک باغ سبز. اشتباهاتی که تو 10 سال گذشته مرتکب شدن بذارن کنار، روی سخت افزارهای خودشون تمرکز کنن و خب این وسط خیلی سخت از اندروید که انقدر محبوب هست دل بکنن. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ آیا این جدا شدنشون از هسته لینوکس نوشتن کرنل جدیدتر و سریعتر اونقدر قانع کننده است که اندرویدو بذارن کنار. لااقل چیزی که میشه گفت اینه که توسعه دهنده های سیستم عامل توی اپل و مایکروسافت خیلی راحت تر از گوگلن، چون توی گوگل حرف اولو تیم تبلیغاتی میزنه نه توسعه دهنده. نظر کلی چیه؟
من البته این تیکه ای که راجب در واقع جدا کردن از لینوکس و نوشتن یک کرنل جدید رو ندیدم، ولی شاید تو حتما دیدی که گفتیش، ولی اینکه اگه بخوان این کارو بکنن کار خیلی سختی جلوشونه. به هر شکل حداقل توی خود مجموعه توی خود گوگل هم احتمالاً این قضیه مخالفای خواهد داشت، ولی کار بسیار پیچیده ایه اینکه یه پلتفرم در واقع به قول تو فراگیر رو بیان اینجوری بست بدن و اینکه چقدر میتونن موفق باشن و بشن نزدیک به چیزی که اپل با آیفونش ساخته، با در واقع با آی او اسش ساخته. خود اپل هم واقعا الان بارها تاکید کرده همین چند ماه چند سال اخیر حتی که من نمیخوام مک او اس آی او اس قاطی کنم، ولی گوگل عملا حالا درسته که زیاد روی کروم بوکاش آنقدری که روی اندروید مانور میده مانور آنچنانی نمیده، ولی احتمالا با این بستر با درست کردن فیوشا احتمالا بیاد و لپتاپ هایی رو هم بده، حتما دیوایس های دیگه رو هم میده تو این چارچوب که واقعا هم قشر بزرگتری از مشتری ها رو داشته باشه، نه فقط کسی که میخوان گوشی اندرویدی صرفا بخرن، بلکه بقیه افرادی که میخوان بقیه ابزار گوگل هم بخرن توی یک پلتفرم واحد بتونن از خدمات گوگل استفاده کنن. خیلی خیلی پروژه بزرگیه، یعنی واقعا ابعادش رو الان با همین چیزی که از بلومبرگ خوندیم نمیتونم کامل بشکافم یا حتی خودم درک کنم، جدی میگم، ولی اینکه این قضیه شدنی عملی شدن به کجا می انجامه و چقدر گوگل میتونه با بعد از اینکه عملش کرد موفق باشه وابسته به خیلی خیلی فاکتور زیادیه، اینکه شرکت‌ها چقدر باهاش همکاری کنن، اینکه اصلا گوگل واقعا میخواد مسیری رو که اپل رفته بره و واقعا تبدیل به تولید کننده هم بشه خودش، یا اینکه نه میخواد آیا واقعا شاید اندروید رو نگه داره واسه همین شرکتایی که وجود دارن و فیوشا رو بس بده، کاری که انتظار میره اتحادیه اروپا و در واقع اون کمیسیون اروپایی با این همه دغدغه کپکبش انجام بده، ولی گوگل خودش میخواد انجامش بده خودش. واقعا ممکنه اینم یکی از گزینه‌ها باشه، اندروید رو نگه داره واسه سامسونگ و بقیه و فیوشا رو با سخت افزاری که خودش دلش میخواد رو موبایل‌ها و لپتاپ‌ها و دیوایس‌های دیگه‌ای که خودش دوست داره بست بده و ارائه کنه، کاری که تقریبا اپل داره میکنه دیگه، به هیچ سازنده دیگه اجازه نمیده روی بسترش موبایل رو توسعه بدن، حداقل هنوز اجازه نداده روی در واقع سیستم دسکتاپش هم اجازه رو نداده به هیچ شرکتی، درسته حالا هکینگ تاش مثلا میکنن یه، ولی خب هیچ رسمیتی وجود نداره دیگه. این چیزیه که میگم ابعاد خیلی زیادی داره، من نمیتونم واقعا همشو ببینم که بتونم اظهار نظر درستی بکنم، ولی من فکر میکنم گوگل چیزی رو بعد پیاده نمیکنه، حتی اگر در کوتاه مدت و میان مدت بعد از راه اندازی فیوشا و راه افتادن این ساختار جدید یکم از نظر درآمد تبلیغات و ایناش با توجه به چارچوبایی که روی حریم شخصی میخواد تو فیوشا داشته باشه متضرر بشه، اگه بخواد کاری رو بکنه ثابت قدم انجامش میده و به نتیجه میرسونتش، اما اینکه جلوی اپل چقدر موفق باشه این چیزی نیست که بشه الان گفت به نظرم.
من این بار واقعا رفتم آشغالا رو گذاشتم اومدم.
دفعه اول چیکار کردی؟ پرتشون کرده بود الان رفتم مرتبش.
دفعه اول خمیازه کشیدم فقط.
آها باشه باشه. ساعت چند؟ 12 شده. واو. خب
به 3 تیر خوش اومدید.
12 شب 3 تیر ماه و ما داریم اینجا ضبط میکنیم. حتما ببین واقعا ما چقدر مایه میذاریم.
مریضیم ما.
موضوعیم ما.
الان دیدم جادیه توییت کرده بود که آدمایی که امروز سکس داشتن، یعنی یه تحقیق جدید میگه که آدمایی که امروز سکس داشتن فردا حس بهتری نسبت به زندگی خواهند داشت، ولی من احساس می‌کنم آدمایی که ساعت 12 شب پادکست ضبط میکنن فردا حس بهتری نسبت به سکس خواهند داشت.
بله دیوونه عالی بود، خیلی خوب بود.
خب
اگه تو هم بحثی نداری روی این داستانه بریم سراغ آخری و ببندیمش.
من فقط امیدوارم فیوشا اون چیزی که توی ترمینیتور 2 یا حالا هر چند تا بود نمیدونم، اون سیستم عامله که میاد همه جا رو زیر نظر میگیره و آخرش هم میزنه بمب اتم و این حرفا، امیدوارم اون نشه. حالا دیگه هرچی میخواد بشه بشه، ما راضییم تا وقتی اوکی. رایگانه ما راضی هستیم،
تا وقتی که رایگانه ما راضی منطقی.
تنکس. خب خب بریم سراغ آمازون. یک ماجرایی که راجب آمازون توی این چند سال اخیر زیاد میخونیم اینه که این شرکت شرکتیه که باعث نابودی خیلی از شرکت‌های دیگه شده و وارد هر بازاری که میشه همه رو نابود میکنه و فقط خودش میمونه و یک جو منفی شکل گرفته راجب آمازون که واقعا منصفانه نیست. مجله اینترنتی وایرد یه مطلب خیلی خوب نوشته، میخوایم امروز در واقع در این بامداد زیبا راجبش حرف بزنیم و ببینیم چیه ماجرا. اصلا این حرفایی که میزنن راجب آمازون واقعیت افسانه است؟
آره، الان که 6 دقیقه از سی تیر گذشته، نزدیک دیگه 7 دقیقه از سی تیر گذشته و شما ممکنه هر ساعتی در شبانه روز اینو بشنوید، میریم سراغ آمازون و میپردازیم این داستانی که تو گفتی. آمازون خب الان عملا بعد از اپل که ارزشش 940 میلیارد دلاره، با 902 میلیارد دلار ارزش دومین شرکت بزرگ دنیاست. حالا بزرگ دنیا فناوریه و من فکر می‌کنم بزرگترین شرکت دنیا هم هست. فکر نمی‌کنم بزرگتر از این دو تا باشه.
نه، یه دونه فقط شرکت آرامکوی عربستانه که اونم فقط چون خیلی نفت انبار کرده ارزشمنده، ولی خب تو
چقدر ارزش اونه؟
اونو نزدیک 2 تریلیون دلار ارزشش رو تخمین می‌زنن، ولی توی بورس نیست. خصوصیه و کلی فساد و کسافتکاری دیگه.
آره. آره. به هر شکل حالا تو فناوری پس میپردازیم. دومی شرکت بزرگ فناوری با ارزش‌ترین در واقع و توی یه فصل 5 میلیارد دلار پول می‌سازه الان که از والمارتی که فکر کنم بیشتر از 2.5 میلیون، نزدیک 2.5 میلیون نفر فقط کارمند و در واقع کارگر داره، 3 برابر والمارت داره پول می‌سازه توی یه فصل. و خود مدیر عاملش هم جف بزوس الان ثروتمندترین در واقع آدم روی زمین، 150 میلیارد دلار داراییشه که همین جوری سرانگشتی 50 میلیارد دلار از بیل گیتس هم بیشتر پول داره.
کی فکرش میکرد 20 سال پیش اون جوون لاغر مردنی برسه به اینجا؟
آره واقعا دیگه هیچ کس حتما فکر نمیکرده، وگرنه شاید اگه فکر کردن خیلی بیشترش پول میذاشتن خیلی گنده تر بود. اما به هر شکل واقعا آمازون از وقتی که شروع کرده، حالا با فروش کتاب یا هر چی شروع کرده، روی هر واقعا حوزه‌ای که دست گذاشته و واقعا واردش شده تونسته بدون ترس وارد شده و نتیجه گرفته و اومده بیرون، هنوزم اصلا داره روش کار میکنه و من فکر کنم شکست خیلی کمی داشته، حالا در ادامه میگیم. ولی داستان اینه که واقعا هم این ذهنیت بی خودی ایجاد نمیشه. آقا آمازون گنده است، پول داره، قدرت داره، قدرت عملیاتی داره، میره هر جایی هم دست میذاره، بی ترس وارد میشه و دست میذاره و تمام مجموعه های زیر در واقع که تو اون حوزه دارن کار میکنن و به زیر میکشه. اما شاید آره
در افسانه میگی یا واقعیت
چیزی؟ نه، این واقعیت واقعا خیلی از چیزایی که این اتفاقی که افتاده، اما این مقاله داره سعی میکنه چیز دیگه ای بگه، میگه اوکی این هست ولی بزنین بگم ولی این مقاله داره سعی میکنه بگه که با اینکه در واقع نیازی نیست کسی از آمازون بترسه، چون که در واقع برعکس این القا شده به دنیا. البته خب این وسط ترامپ خیلی فکر کنم میترسه از آمازون، از وقتی که واشنگتن پست خریده همیشه مقالات ضد ترامپ منتشر کرده، چه وقتی که ترامپ در واقع رئیس جمهور بوده چه نبوده. بقیه دنیا هم به مثابه در واقع بقیه دنیا هم شبیه ترامپ یه جورایی از توی همین چارچوبه و توی زاویه‌های دیگه میترسن از آمازون، چون که کافی این شرکت چایه بشه که میخواد بره توی در واقع صنعتی، تو اون صنعت دیگه ارزش سهام اون صنعت حالا اون شرکت میره بالا و بعد احتمالاً آمازون یکی از اون شرکت‌ها رو می‌خره و بقیه‌شون نابود میشن. و خب اینم باعث این قضیه بوده که بقیه بترسن ازش، چون واقعا فقط یکی شانس اینو داره. اگه بخوام این سناریو رو نگاه کنیم که فلان صنعت و آمازون وارد میشه، همه خوشحال، یه شرکت رو می‌خره، بقیه نابود میشن. خب حق دارن آدم‌ها که اینجوری فکر کنن.
دقیقاً چیزی که از آمازون تصویر کردن اینه که چنان رقیب وحشتناکیه که هیچ شرکتی نمیتونه همزمان با بیزینس عادیش بیاد با آمازون هم رقابت کنه. خب یه همچین تصویر از آمازون ساختن، جو سیاسی که ترامپ توی امریکا رو انداختن وجود داره و اینو تقویت کرده. فقط مشکل اینه که هیچ شواهدی وجود نداره که این ادعا رو اثبات کنه. مثالش این که وقتی آمازون رفت فروشگاه مواد غذایی هول فود فودز رو خرید، سهمش توی بازار خاروبار از 0.2% رسید به 1.4%. آیا 1.4% زیاده؟ نه دیگه، حدود 98.6% این بازار دست آدمای دیگه از شرکت‌های دیگه است. پس چرا این تصویر سازی میشه؟ در واقع این شما برید تاریخچه آمازون نگاه کنید، می‌بینید شاید تنها صنعتی که اومده توش و یک انحصارگرای واقعی بوده، صنعت کتاب بوده. در واقع چالشتون می‌کشم که برید یه صنعت دیگر نام ببرید که آمازون توش تونسته انحصارگرا بشه. و خب توی صنعت کتاب و نشر، بله، حضور آمازون باعث اثرات منفی روی ناشران و شرکت‌های چاپ کتاب شد. از زمانی که آمازون بازار به دست گرفت، درآمد ناشر کمتر شد، قدرت آمازون باعث شد که بتونه کتاب‌ها رو ارزان‌تر ازشون بخره و و و و. اما بقیه حوزه‌های محتوایی چی؟ آمازون شوهای تلویزیونی خوبی می‌سازه، ولی آیا لطمه‌ای به دیزنی و نتفلیکس زده؟
همین سوال اینجا همینه. یعنی واقعا تو کتاب تونست موفق باشه، اما تو این حوزه‌ای که مثلا شوی تلویزیون و محتوای تلویزیونی درست میکنه تو آمازون پرایم، یکی از محبوب ترین برنامه‌هاش هم همین برنامه‌ای که در واقع از متلاشی شدن تیم تاپ گیر بی بی سی شکل گرفتی که
The Grand Tour،
و این کاری نداشته به نتفلیکس و بقیه.
آره دقیقا، بیزینس استریم موزیکش همینطور، اسپاتیفای نابود نکرد، تلفن هوشمندی که ساخت شکست خورد، بلنگوی هوشمندش نتونستن گوگل هومو از صحنه بیرون کنن. نمیدونم دیگه چی بگم. حتی مثلا این چیزی که میگن تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای توی کل دنیا، حالا امریکا بیشتر، داره کم میشه و میگن تقصیر آمازونه، عملا تقصیر آمازون نیست. خود برندها شروع کردن به تأسیس وبسایت‌های فروشگاهی یا فروشگاه‌های وبسایتی، فروشگاه آنلاین، whatever. این آمازون نبوده که لزوماً خرده فروشی های فیزیکی رو نابود کرده. اتفاقا برعکس تصور عمومی که از آمازون وجود داره، این شرکت هر وقت وارد حوزه جدید میشه یا حتی حوزه جدید خلق میکنه، باعث رونقشون میشه، چون ذاتاً شرکت نوآوری، حاضر به ریسک شکست رو میپذیره. تو نگاه کن، تو فروشگاه خودش میاد به فروشنده ها امکان برپایی فروشگاه میده، میتونه بازارش شخصی داشته باشه. بعد خیلی مواقع اینا اینقدر شرکت های کوچیکی ان که شاید نمیتونن زیاد خرج تبلیغات بکنن، خود آمازون میاد پروموتشون میکنه توی وبسایتش.
عملا این کار میکنه دیگه. دقیقاً.
بعد با همین روش اومده تبدیل شده به یه رقیب قدر برای گوگل و انحصار گوگل رو به چالش کشیده، برعکس چیزی که میگن انحصار ایجاد نکرده.
یعنی عملا نگاه آدما به آمازون یه شرکت غولیه که تلاش داره میکنه که انحصار رو توی خیلی از حوزه‌ها دستش بگیره، در حالی که ما این توی مثلا بقیه شرکت‌ها، حتی شرکت‌های داخلی خودمون داریم بیشتر میبینیم. یعنی من پرووایدرهایی رو میدونم، اینترنت پرووایدرهایی دارم میبینم که با مدیرش دارم صحبت میکنم و خودش عملا میگه ما میخوام انحصار فلان بخش رو بگیریم، یا حتی خود دولت توی کشور ما مجوز انحصاری واسه فلان شرکت صادر میکنه. و این اتفاقی که دقیقا تو آمریکا نمیذارن بیفته، و خود آمازون ذاتش، حداقل اگه درست بخونن آدمو نگاه کنن روند پیشرفتش رو، توی هیچ حوزه‌ای سعی نکرده انحصارگرا باشه.
اتفاقا به هر حوزه جدیدی اومده یه چیزی اضافه کرده، اون توانایی لوجستیکی عظیمی که داره که واقعا باعث قبط خوردن خیلی از شرکت هاست و دنبال اینن که رازهای این حمل و نقلش و کارهای لوجستیکیش رو بفهمن، ولی نمیتونن. اونو به هر حوزه‌ای که اضافه کرده باعث پیشرفت شده. بعد تو این شرکتی که مثلا اپل که روی 250 میلیارد دلار اسکناس خوابیده و تیم کوک و فیل شیلر غلط میزنن روش، یاد اون صحنه بریکینگ بعد افتادم که
آره آره
پول رو والتر بیارن رو پولم میخوابن.
دقیقاً.
آمازون اینطوری نیست. آمازون تمام سودش رو تقریبا تزریق میکنه به کارش. یکی از دلایل اینکه وال استریت عاشق این شرکته و انقدر ارزشش توی بازار رفته بالا همینه. آمازون همش رو وقف ایده ها و کارهای جدید میکنه، سهامدارش هم خوشحالن، به جف بیزوس اعتماد دارن که این پولو میدن دستش که تو دوباره برو سرمایه گذاری کن. و از اون طرف هم خود بیزوس هم میگه من آدم چیزی نیستم، نابغه ای نیستم، سرمایه گذاری های مختلفش که نگاه میکنی شکستم خورده، مثلا وبسایت diapers.com رو که خرید شکست خورد، 500 خورده میلیون دلار خرج خریدشون شد، بعدم بستنش. یا مثلا تلفن فایرفون رو که ساختن نیومده، اصلا پیسی کرد و خاموش شد. در نهایت مقاله میگه آمازون اون طوفان سهمگینی که شما فکر میکنید میاد همه صنایع رو زیر و رو میکنه نیست، فقط یه شرکت بزرگه که منابع زیادی داره و دستش بازه که اینا رو صرف چیزهایی بکنه که فکر میکنه ارزشمندن. و اتفاقا کارش هوشمندانه است، یه شرط بندی متنوع داره، تخم مرغاشو همه رو توی یه سبد نگه نمیداره، حالا هر تعبیر دوست دارین از روشش بکنید. به معنای دیگه آمازون نمیره که همه صنایع رو متحول کنه، بلکه میره بختش رو آزمایش میکنه توی صنایع مختلف. و خیلی جالبه، میگن انحصارگره، ولی اگه انحصارگر بود مطمئن باشید ترامپ تا الان توی این دو سالی که رئیس جمهوره کلی براش مشکل درست کرده بود.
آره اگه انحصاری داشت همه انحصاراش ازش میگرفت قطعا.
ولی وقتی میری آمارها رو نگاه میکنی میبینی که توی دنیا ای کامرس همش 10% کل فروش‌های محصولات و خدمات توی دنیا رو پوشش میده. خب پس آمازون توی این 10% یه اقلیت. باز میبینی توی امریکا میبینی آمازون 49% سهم فروش آنلاین داره، ولی این 49% فقط 5% کل فروش آنلاین و آفلاین توی این کشوره. پس باز اونجا هم انحصارگر نیست.
آره فقط بزرگه، فقط چون به چشم میاد اینجوری به نظر میاد.
دقیقاً چون سرعت رشدش زیاده.
آره
خلاصه میخوایم بگیم که دفعه بعد که شنیدید آمازون یه تهدید توی هر صنعتی که وارد میشه باور نکنید. رسانه‌ها سعی می‌کنن یه سری روندهای ایجاد کنن و خیلی مواقع این روندها درست، خیلی مواقع نیست. آمازون موفقه ولی نه به قیمت جون بقیه کسب و کارا. اتفاقا همینه که آمازون متمایز میکنه، یه روحیه مثبت شاید از خود جف بیزوس میاد.
آره آره واقعا این آدم
شرکتی که سعی داره مشکلاتو حل کنه، میدونی، هم مشکلات من متقاضی که دنبال خریدم، هم مشکلات عرضه کننده که تولید کرده دنبال فروشه. میشه گفت آمازون یه واسطه خیره، یه موجود نادر توی یه دور و زمانی که به ماها این باور رو دادن که باید بی‌رحم و خشن باشی تا موفق بشی.
به نظر کاری که به نظر من فیسبوک میکنه.
آفرین.
به نظر من.
دقیقاً. آمازون بی‌رحم هست. جف بیزوس بی‌رحم هست. ولی در زمینه بهره‌وری، بهره‌وری تو شرکتش سقف آسمون رو پاره کرده. آمازون شدت عمل داره ولی تو تمرکزش، میره تمرکز میکنه، یه جواب میگیره یا نمیگیره، تموم شد. اگه جواب گرفت اوکی عالیه، اگه جواب نگرفت پروژه رو میبنده میره یه جای دیگه. و مهمترین چیزی که من خودم وقتی میرم توی آمازون میگردم، یه اشتیاق عجیبی تو این سایت میبینی، برای اینکه تو رو خوشحال کنه، برای اینکه احساس کنی اومدی یه جایی که همه چی هست، میتونی اعتماد کنی. و اینو فکر میکنم از کاراکتر مؤسسش میاد. جف بیزوس هم مثل استیو جابز اینو درک کرده که یه شرکت میتونه بزرگترین محصولش یه تجربه خوب باشه و داره یه اکوسیستم میسازه آروم آروم قدم به قدم، یه جای باثبات که مشتریاش بیان اعتماد کنن و تا همیشه بمونن. و در نظر بگیر این آدمیه که میتونه 1000 من رو بخره و آزاد کنه، ولی شخصا هر روز میره پیگیری میکنه که کوچکترین مشکلی توی شرکت نباشه. زمان پاسخگویی تلفنی رو خود شخصا توی جلسه با مدیرای ارشدش چک میکنه. من واقعا حاضرم بر مجانی برای این آدم کار کنم. ای کاش 1000 مثل اینا توی دنیا بود.
آره انصافا نه کاملا موافقم به شخص با این مقاله و خیلی خوب بست داده داستان رو، سعی کرده اون نگاه عامیانه‌ای که نسبت به شرکتی مثل آمازون وجود داره رو یه مقدار تعدیل کنه، بیاد نشون بده که واقعا آمازون چیه، داره چیکار میکنه، چرا نباید ازش ترسید، چرا حتی باید بهش بها داد، بهش آفرین گفت. و کاش از این شرکت ها همه جای دنیا بود، نه فقط یه جا تو آمریکا.
میدونی وقتی نگاه میکنی به زحمتی که آمازون داره میکشه، فیسبوک
آره.
چند تا دیولپرن، 2000 نفر دیولپرن دارن، یه پلتفرمی پوشش میدن، توسعه میدن، خیلی هم گند زدن، شاید حتی باعث پیروزی ترامپ، باعث اثرگذاری روسیه تو انتخابات امریکا باشن.
یعنی دقیقاً همین چند روز پیش دوباره خبر اومد که توی یه کویزی دوباره 100 میلیون نفر دیتاشون دزدیده شده، حتی کسایی که اپلیکیشن رو پاک کردن.
واو مارک زاکربرگ اصلا نمیتونه متوقف بشه، بیچاره. عالی. وقتی نگاه میکنی میبینی یه سری شرکت ها که فقط دارن کار دیجیتال میکنن، ولی آمازون واقعا داره یه اکوسیستم عجیب و غریب میسازه. تمام اون سختی هایی که لازمه به دوش بگیره رو داره به دوش میگیره و در کنارش داره هوشمندانه عمل میکنه. الان شاید شبکه توزیعش آدم ها و ماشین ها و موتورسیکلت ها و دوچرخه ها باشن، ولی کنارش داره اون ربات های خودش هم توسعه میده برای روزی که بتونه تمام اینا رو اتوماتیک کنه. این خیلی با ارزشه. آمازون یکی از شرکت هایی که داره دنیا رو، آینده ما رو میسازه و تو نگاه کن چه جو منفی راجع به شکل گرفته توی این چند وقت اخیر که آمازون انحصارگره. What the fuck.
حتی ایلان ماسک هم داره میسازه حالا.
آره ایلان ماسک هم داره میسازه. من امیدوارم امیر اینا رو زحمت رو وقتی آدم یه جا میبینه باید درکش کنه، باید تشویقش کنه، قدرش رو بدونه. هر جام داره یه چیز بد میبینه داشت. آفرین، الهام بگیره. هر جام داره یه چیز بد میبینه بگه. ما متاسفانه تو ایران کسی مثل جف بیزوس با اون بینش نداریم فعلا.
نه نداریم، نمیتونم اسم ببرم.
ولی آدمایی که دارن توی حوزه کار میکنن میتونن از این آدم یاد بگیرن. فقط اون حرفای کلیشه یه شو آف گونه پرت و پلا رو که توی رسانه‌های خارجی میخونید نیاد تکرار کنید. نیاد خودتون رو منطبق کنید بر یک وجهی از آمازون یا یه شرکت دیگه و بگید ما هم داریم مثل آمازون میشیم. شما واقعا چند سال نوری فاصله دارید تا بشید آمازون. حتی توی این اسکیل کوچیک ایران برید واقعا یاد بگیرید. کاش شرکت‌هایی که به محتوا اهمیت میدادن، کاش مدیر عامل مؤسسه هم مؤسسه کمی اهمیت میداد به اینکه بره بخونه، بره یاد بگیره، بره درک کنه، بره طرز فکر خودش رو طوری درست کنه که نیاز نباشه چهار تا مدیر خارجی بیان بهش بگن چه جوری شرکتتو بساز. کاش ما میتونستیم این مولد بودن رو یاد گرفتیم، بگیم اوکی مولد یعنی اقتصاد، مولد یعنی درونزا، یعنی اینکه بریم خودمون مثلا دمپایی و صندلی تولید کنیم. این مولد نیستا، تولید کردنه. مولد نیست، مولد یعنی اینکه تو بتونی آدمایی مثل جف بیزوس تولید کنی که اگه یه دونشون باشه شاید برای گذران زندگی 10 میلیون نفر کافی باشه.
آره واقعا عالی بود، واقعا حرفی ندارم بزنم، همه حرفای خوب زدی تو.
خستگی آخر شب منو سر ذوق آورده، نمیدونم چرا یه مستی خاصی میاره بیخوابی آخر شب که باعث میشه آدم حرفاشو راحت بزنه.
آره. نه خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، این شماره خیلی خوب داره تموم میشه، من راضیم، دمت گرم.
چاکس.
خب ببندیم این شماره رو. مرسی از این که ما رو تا اینجا شنیدید. دپاراتک رو مثل همیشه که براتون گفتیم میتونید از اپلیکیشن پادکست بشنوید، از سایت دپاراتک بشنوید، از ساندکلاد یا حتی تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید و بشنوید و به بقیه هم پیشنهاد بدید. نهایتا من امیر اسپی هستم و نیما هم نیما دیجی آر توی شبکه‌های اجتماعی. سایتمون هم که در واقع پادکست رو هم میتونید با دپاراتک @دپاراتک توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا در جریان جزئیات قرار بگیرید. چیزایی رو که احتمالاً ممکنه که ما اینجا نگیم ممکنه توی توییتر بگیم، جوابتون رو بدیم، برامون فیدبک بفرستید و به دوستاتون ما رو پیشنهاد بدید تا شنونده‌های بیشتری ما رو بشنوند. مرسی، روز و شبتون بخیر. خدافظ. نیما
ممنون که صدای خسته ما رو تحمل کردید. امیدوارم فردا پادکست منتشر بشه و همین
احتمالا قبل از اینکه مرداد شروع شه شماره 16 ما رو میتونید بشنوید.
همتون رو دوست داریم تا یه اپیزود دیگه.
تا بعد، خدافظ. Was it easy walking away? Was it hard when you found yourself outside? Were you scared? Start all over. Did you always know you would leave me behind? Do you remember when all we had was us? I thought that would always be enough. But were we just two kids and nothing else to do? A little money in our pockets and a hurry to say I love you. Swear the days last forever, never thinking about the end. As long as we were together, we could make it through anything. Now I gotta see you all through town, standing next to me. Does he know all your secrets? Could he tell you all your dreams? I still remember when all we had was us. I thought that would always be enough. Or were we just two kids and nothing else to do? A little money in our pockets and a hurry to say I love you. Days last forever, never thinking about the end. As long as we were together, we could make it through anything. But I
skyline, watch it fall away. Yeah, it could have been the real thing. It could have been the real thing. Now we got ghosts to remind us both how we came so close. But I love the feeling you love leaving. I guess that we were just two kids with nothing else to do. A little money in our pockets in a hurry to say I love you. Swearing the days last forever, never thinking about the end. As long as we were together, we could make it through anything. But were we just two kids with nothing else to do? A little money in our pockets in a hurry to say I love you. Swore the days last forever, never thought about the end. As long as we were together, we could make it through anything. But I knew my heart's in trouble. You were always out the door. We set a spark in motion, could have been a flame. Light up the skyline, watch it fall away. Yeah, it could have been the real thing.